بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام، من بهمن باستانی برنامه امروز بخش فارسی رادیو آزادی را آغاز میکنم. تا ساعت 8 شب به وقت ایران، 5:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی من با شما خواهم بود و بعد همکارم امیر مصدق کاتوزیان به ما خواهد پیوست و میزبانی برنامه را تا ساعت 9:30 شب به وقت ایران به عهده خواهد گرفت. بعد هم چنان که آگاهید از ساعت 10:30 شب به وقت ایران 2 ساعت دیگر برنامه‌های ما ادامه خواهد داشت که در ساعت نخست برنامه شادی را خواهیم داشت که گلچینی است از ترانه ها و موسیقی پاپ ایرانی و مجله نیویورک را. در ساعت آخر این برنامه ها که می شود ساعت 5 در مجموع برنامه های امروز و امشب رادیو آزادی، برنامه ویژه شهریور سیاه را خواهید شنید به مناسبت 14 سالگشت اعدام گسترده زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان های ایران. امروز شنبه است، 9 شهریور ماه 1381 خورشیدی و 31 اوت 2002 میلادی. نخستین جلسه محاکمه دکتر هاشم آقاجری به اتهام توهین به مقدسات در دادگستری همدان برگزار شد. در تظاهرات گسترده دفاع از دکتر ناصر زرافشان در استکهلم، وزیر فرهنگ سوئد اعتراض دولت سوئد را به حکم قوه قضاییه ایران علیه ناصر زرافشان اعلام کرد. به مناسبت سالگشت کشتار شهریور 67 در زندانهای ایران، تظاهرات مدافعان حقوق بشر در کلن آلمان برگزار شد. این تظاهرات در اروپا، آمریکا و استرالیا انجام می شود. و به مناسبت روز مفقود شدگان، سخنگوی سازمان عفو بین الملل به رادیو آزادی می گوید که 10,000 نفر به انگیزه های سیاسی در کشورهای گوناگون مفقود شدند و از سرنوشت آنان هیچ کس اطلاعی ندارد. اینها و گزارش ها و گفتگوهای دیگر از جمله در پیوند با کشته شدن یک ایرانی پناهجو در انگلستان و همینطور مسائل خصوصی سازی اقتصاد در ایران و ممنوعیت سرمایه گذاری 1 ساله خارجی در صنعت نفت ایران در شماره برنامه هایی است که در دقایق آینده خواهید شنید. مقدمات شور دوم مجلس شورای اسلامی درباره تقسیم استان خراسان و کاهش چشمگیر استخراج معادن در این استان و البته گزارش های گزارشگرانمان از 4 گوشه جهان، برنامه های متنوع و آگاهی بخش دیگری است که به آگاهی شما خواهیم رساند. در طول برنامه نکات دیگر و جزئیات دیگر از برنامه های در دست تهیه برای امروز و امشب را برای شما خواهم گفت. اجازه دهید قبل از هر چیز با قطعه موسیقی آماده شویم برای نخستین بخش اخبار، همچون همیشه در آغاز برنامه های بخش فارسی رادیو آزادی. Thank you. بله، بکتاش خمسه‌پور در استودیوس با تازه ترین خبرها.
سربازان اسرائیلی روز شنبه حسن یوسف رهبر سیاسی گروه حماس را در مخفیگاهش در کرانه باختری دستگیری کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید از دستگیری وی تصویر برداری کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، حسن یوسف در حالی که چشمانش پوشیده شده بود از مخفیگاهش بیرون آورده شد و به داخل یک خودروی نظامی اسرائیلی رهنمون گردید. در همین حال دستیار معاون وزیر خارجه ایالات متحده دیوید ساترفیلد روز شنبه در کرانه باختری با مقامات فلسطینی و اروپایی در تلاشی جهت برقراری آرامش در منطقه دیدار کرد. ساترفیلد با وزیر امور داخلی تشکیلات خودگردان فلسطین عبدالرزاق یحیی و کنسول فرانسه دمیس پیتون دیدار کرده است. این دیدارها به منظور کمک به اجرای یک توافق امنیتی میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان انجام می‌گیرد. بر اساس توافق یاد شده، اسرائیل در برابر اقدامات فلسطینیان در جلوگیری از حملات علیه اسرائیلی‌ها، نیروهای خود را از شهرهای فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه خارج می‌کند. ساترفیلد همچنین قرار است با وزیر برنامه ریزی و همکاری بین الملل تشکیلات خودگردان فلسطین نبی شاث و فرستادی روسیه اندری بدوین دیدار کند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز شنبه یک طرح صلح سه مرحله‌ای برای خاورمیانه را در پایان یک نشست غیررسمی دو روزه در دانمارک به تصویب رساندند. سخنگوی اتحادیه اروپا سم ماگید گفت وزیران اتحادیه اروپا در جلسه خود در شهر ساحلی السینور از طرح دانمارک خواستار تشکیل یک کشور فلسطینی تا سال 2005 میلادی است حمایت گسترده‌ای به عمل آوردند. همچنین در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایتالیا اشاره کردند که ممکن است توافقنامه‌ای را با ایالات متحده امضا کنند که شهروندان آمریکایی را از محاکمه در دادگاه بین المللی جنایی مصون می‌دارد. کمیسیون اروپایی از 15 کشور عضو اتحادیه اروپا خواسته است موضع مشترکی در قبال آن دادگاه تازه تأسیس شده اتخاذ نمایند. ایالات متحده بیم دارد از دادگاه یاد شده برای محاکمات سیاسی علیه شهروندانش استفاده شود. گزارش ها از اجلاس زمین در جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی هاکی است. تظاهر کنندگان راهپیمایی از پیش اعلام شده ای را به سوی محل برگزاری اجلاس آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری ها بین 1000 تا 3000 تظاهر کننده با اجتماع در یک ناحیه فقیرنشین جوهانسبورگ در نظر دارند به سوی محل اصلی اجلاس که 9 کیلومتر فاصله دارد راهپیمایی کنند. برگزار کنندگان تظاهرات انتظار دارند حدود 20 هزار تن در گرد همایی آنها شرکت کنند. در آستانه ورود بیش از 100 تن از سران دولتی به جوهانسبورگ، تدابیر امنیتی افزایش یافته است و هزاران مأمور پلیس در آن شهر مستقر هستند. در همین حال نمایندگان در اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل بعد از ظهر جمعه بر سر طرحی در راستای حمایت از توسعه کشورهای فقیر که همزمان در حفظ محیط زیست نیز تلاش خواهد کرد، تا پاسی از شب به بحث پرداختند. خبرگزاری ها گزارش می دهند بسیاری از پیشنهادهای اولیه سازمان ملل مورد موافقت قرار گرفته است، اما گفتگوها در زمینه 14 مسئله اصلی از جمله حقوق بشر، جهانی شدن و تجارت ادامه دارد. معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ترکیه شکری سیناگورل بعد از ظهر شنبه راهی تهران شد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، سفر وی به دعوت رسمی کمال خرازی وزیر خارجه ایران انجام می‌گیرد. وزیر خارجه ترکیه هدف سفر خود به ایران را بررسی راه‌های گسترش مناسبات دو کشور ذکر کرده است. وی با اعلام اینکه علاوه بر ملاقات با همتای ایرانی خود با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران نیز دیدار خواهد کرد، افزوده است که در این سفر همچنین در زمینه مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با مقامات ایرانی بحث و تبادل نظر خواهد کرد. شکری سیناگورل گفت سفرش به ایران یک شنبه شب به پایان خواهد رسید. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، دادگستری همدان روز شنبه در پنجمین اطلاعیه خود در خصوص پرونده هاشم آقاجری عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از برگزاری اولین دادگاه رسمی رسیدگی به اتهامات وی در روز شنبه 9 شهریور ماه اطلاع داده است. هاشم آقاجری در پی سخنرانی خود در خرداد ماه گذشته در همدان به اتهام توهین به مقدسات مذهبی از سوی مراجع قضایی احضار شد. وی که پیش از این سه بار در دادگاه حضور یافته بود، در دومین جلسه با سپردن 2 میلیارد ریال وثیقه آزاد شد، اما قاضی در سومین مرحله بازجویی او را روانه زندان کرد.
بخش بعدی اخبار از رادیو آزادی 20 دقیقه دیگر ساعت 7 شب به وقت ایران. هر نیم ساعت یک بخش خبر. در خبرها از همکاران بکتاش خمسه‌پور شنیدید که دادگستری همدان در اطلاعیه خبر از آغاز محاکمه دکتر هاشم آقاجری داد. هاشم آقاجری استاد دانشگاه و از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های با نفوذ حکومت 2.5 ماه پیش در همدان سخنرانی کرد و در آن منکر اصالت روحانیت به عنوان طبقه واسط بین مردم و کتاب‌های دینی شد. این سخنرانی صدور اعلامیه‌ها و بیانیه‌های تند و تیزی را علیه او و علیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از سوی برخی محافل حوزه علمیه قم و برخی افراد با نفوذ حکومت جمهوری اسلامی در پی داشت و هاشم آقاجری به اتهام توهین به مقدسات تحت پیگرد قضایی قرار گرفت و اگرچه حکمی علیه او صادر نشده و حتی محاکمه‌اش آغاز نشده بود به زندان افتاد. جلسه محاکمه هاشم آقاجری امروز مانند 3 جلسه پیشین دادگاه که توضیحی بوده است غیر علنی برگزار شده. همکارم مینا بهارمست در این باره گزارشی دارد.
دادگستری همدان که اصرار دارد دادگاه هاشم آقاجری از اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی غیر سیاسی است و اشخاص و رسانه‌های مغرض با تبلیغات سو می‌کوشند دادگاه را سیاسی جلوه دهند، در بیانیه‌ای در مورد علت غیر علنی بودن دادگاه گفته است با توجه به موضوع و نوع اتهامات، انتشار مطالبی که در دادگاه گفته می‌شود موجب اشاعه منکر و جریحه‌دار شدن احساسات دینی و مذهبی ملت متدین خواهد شد. هاشم آقاجری در سخنرانی خود در دانشگاه همدان با عنوان پروتستانیسم اسلامی گفته بود در اسلام واقعی نیازی به وجود طبقه روحانیون به عنوان واسطه بین خدا و مؤمنان نیست. او همینطور گفت که مؤمنان نباید از مراجع کورکورانه تقلید کنند. هاشم آقاجری با این بحث روحانیون اقتدارگرا را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آنها را به استفاده ابزاری از دین برای برقراری حکومت استبدادی متهم کرد. بعد از این سخنرانی که به دلیل برهم زدن جلسه توسط چند نفر ناتمام ماند، محافظه‌کاران حملات شدیدی را علیه آقای آقاجری به راه انداختند. تا آنجایی که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را، سازمانی که در جهت بدبین کردن نسل جوان به اسلام و روحانیت و جدایی دین از سیاست فعالیت می کند، خواند و آن را فاقد مشروعیت دینی اعلام کرد. جامعه اسلامی اصناف و بازار هم به کمیسیون ماده 10 احزاب شکایت برد تا این سازمان را غیرقانونی اعلام کنند. ولی این جامعه بعداً با گفتن اینکه اکثر اعضای کمیسیون ماده 10 موضع حمایتی از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دارند، شکایت خود را پس گرفت و به دادگاه انقلاب و دادگستری تهران شکایت کرده است. صالح نیکبخت وکیل هاشم آقاجری که در جلسه امروز دادگاه با او بود، از اعلام جزئیات اتهامات تفهیم شده به موکلش خودداری کرده است. اما خود آقای آقاجری در مصاحبه‌ای با روزنامه اکنون تعطیل شده نوروز گفته بود که اتهامات او سب نبی یا اهانت به پیامبر اسلام، اهانت به روحانیت و مرجعیت، ایجاد فتنه و برهم زدن نظم عمومی و اهانت به مقلدان مراجع است. اتهاماتی که در صورت مجرم شناخته شدن مجازات بسیار سنگینی را همراه دارد. وکیل هاشم آقاجری همچنین میگوید موکل او هنوز نتوانسته است دفاعیه خود را تهیه کند، چرا که او 3 هفته است با قرار بازداشت موقت در زندان است و دسترسی به منابع لازم را برای نوشتن دفاعیه خود ندارد و آنها همچنین خواهان انتقال پرونده به تهران و آزادی آقای آقاجری هستند تا او بتواند دفاعیه خود را تهیه کند. اگرچه دادگستری همدان در بیانیه‌های خود اصلاح طلبان را متهم به جار و جنجال و تلاش برای سیاسی نشان دادن جریان دادگاه می‌کند، به نظر می‌رسد دادگاه همدان از هم اکنون حکم خود را صادر کرده است. این دادگستری علنی بودن دادگاه را موجب اشاعی منکر و جریحه دار شدن احساسات مؤمنان می‌خواند. و حبیب الله عسکر اولادی، دبیر کل جمعیت مؤتلفی اسلامی که همفکران او در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را فاقد مشروعیت دینی خوانده‌اند، در ابراز نظر امروز خود درباره محاکمه هاشم آقاجری گفته است: آقای آقاجری فکر کرده که تیر خلاص را به روحانیت زده، ولی نمی‌دانست تیر خلاص به سوی خود و سازمانش بود و موضع جامعه مدرسین قابل تقدیر است و مراجع شیعه نباید اجازه دهند تشکلی در نظام جمهوری اسلامی باشد که آنقدر فزون‌خواهی و فزون‌طلبی خود را پیش ببرد که راجع به اصل دین و مذهب سخن گوید.
حمایت‌های جهانی در میان مدافعان حقوق بشر از دکتر ناصر زرافشان ادامه دارد. دکتر زرافشان وکیل خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77 در ایران که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد، به اتهام افشای اسرار حکومت به 50 ضرب شلاق و 5 سال زندان محکوم شده و در اوین زندانی است. امروز به دعوت جنبش همبستگی با ناصر زرافشان و کانون نویسندگان ایران در تبعید، تظاهراتی در استکهلم سوئد برگزار شده که در آن عده‌ای از چهره‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سوئد از جمله وزیر فرهنگ این کشور سخنرانی کردند و این تظاهرات هم اکنون ادامه دارد.
زرافشان آزاد باید گردد. زرافشان آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
تظاهرات سوئد. به گفتگوی همکارم امیر مصدق کاتوزیان با مهرداد درویشپور از برگزار کنندگان تظاهرات استکهلم توجه فرمایید.
آقای دکتر مهرداد درویشپور، هدف از این تظاهراتی که در همبستگی با دکتر ناصر زرافشان وکیل بازماندگان قربانیان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای در حال برگزاری در استکهلم چی هست؟
اساساً هدف از این تظاهرات همبستگی با ناصر زرافشان، جامعه ایرانی مقیم سوئد با همکاری 3 حزب پارلمانی سوئد، حزب سوسیال دموکرات، حزب چپ و حزب محیط زیست و کلیه نهادهای بین المللی نظیر خبرنگاران بدون مرز، وکلای بدون مرز، انجمن قلم و کانون نویسندگان سوئد مشترکاً در این تظاهرات رسماً اعلام می‌کنند که به هیچ وجه تحمل نخواهند کرد به اجرا در آمدن حکمی که برای ناصر زرافشان عنوان شده و ما در واقع با این اعتراض تقلا کردیم که دولت سوئد رو تحت فشار قرار بدیم تا دولت سوئد در این زمینه عکس العمل نشون بده و خوشبختانه استقبال چشمگیری از این تظاهرات شده و حضور چهره‌ها و شخصیت برجسته سوئدی در این تظاهرات بسیار گسترده است. یکی از مهمترین خواستهایی که از جانب ما برگزار کنندگان این تظاهرات عنوان شده، جنبش همبستگی با ناصر زرافشان و از جمله کانون نویسندگان ایران در تبعید، این هستش که ما خواستار این هستیم هیئتی به ایران بره برای اینکه ملاقات داشته باشه با ناصر زرافشان و اصولا بر پروندهش نظارت داشته باشه. در این زمینه وکلای بدون مرز و انجمن قلم سوئد اعلام آمادگی کردند که مستقلا هیئتی با خرج خودشون در واقع به ایران بتونن سفر کنن، در صورتی که این امکان و این اجازه رو دولت ایران به این نهاد بده. همبستگی با ناصر زرافشان هست، بخشش ایجاد فضای افکار عمومی در پشتیبانی از زرافشان و مهمترین هدفی که ما تاکنون به دست آوردیم این است که رسما تونستیم دولت سوئد رو رسما به پشتیبانی از زرافشان فرا بخونیم.
روز جمعه اعلام شد که وزیر فرهنگ سوئد هم در این تظاهرات شرکت خواهد کرد و سخنرانی خواهد داشت. مثل اینکه این سخنرانی الان برگزار شده و می‌خواستم ببینم که فهوای کلام وزیر فرهنگ سوئد در این تظاهرات چه بود.
وزیر فرهنگ سوئد با صراحت بی‌پرده اعلام کرد که ما به هیچ وجه حاضر به تحمل و پذیرش در واقع این حکم نیستیم و عنوان کرد که ناصر زرافشان بداند که تنها نیست و اشاره کردن که وزیر فرهنگ و دولت سوئد رسما با مقامات ایران تماس گرفتند و نگرانی خودشون رو از سرنوشت زرافشان اعلام کردند و به نقض حقوق بشر در این زمینه شدیداً اعتراض کردند و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط ناصر زرافشان شدند.
دکتر مهرداد درویشپور و تظاهرات استکهلم در دفاع از دکتر ناصر زرافشان. و اما 14 سالگشت کشتار 67 زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران. شگفت‌آور نیست اگر آمارهای حکومتی از اعدام زندانیان در سال 67 وجود ندارد، حتی آمار غیر واقعی. حکومت ایران هیچ آماری را منتشر نکرده. اما خانواده‌های اعدام شدگان و مراکز بین‌المللی دفاع از حقوق بشر از اعدام بدون محاکمه هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی تنها در یک ماه شهریور 67 می‌گویند. هر ساله در سالگشت شهریور 67 مراسمی در ایران توسط خانواده‌های اعدام شدگان و در خارج از ایران توسط ایرانیان مهاجر و تبعیدی و نیز مراکز دفاع از حقوق بشر برگزار می شود که امسال از روز گذشته در گورستان خاوران، جایی که حکومت لعنت آبادش می خوانده، برگزار شده و در خارج از ایران هم از امروز در شهر کلن آلمان. همکارم شهرام میریان از تظاهرات کلن به این مناسبت گزارشی دارد.
بعد از ظهر شنبه یک حرکت اعتراضی از سوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان برپا شد. در اعلامیه‌های ریز و درشتی که در این تظاهرات به زبان‌های فارسی و آلمانی دست به دست می‌گرده، انگیزه برپایی این حرکت اعتراضی 14 سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در ایران ذکر شده. جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران در فراخوانی که از روزها قبل انتشار داده، از شرکت کنندگان در این تظاهرات خواسته که با شاخه های گل در این برنامه شرکت کنند. از این رو تظاهر کنندگان در حالی که شاخه های گل و همچنین تصاویری از برخی از قربانیان رو در دست دارند، ضمن تجلیل از پایداری زندانیان اعدام شده در سال 67، حمایت خودشون رو از زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگاران و دانشجویان دربند هم اعلام می‌کنند. در اعلامیه‌های جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی یک نام بیش از همه جلب توجه می کند و آن نام آیت الله منتظری است، شخصیتی که چند سالی است در بازداشت خانگی به سر می بره و هر گونه فعالیت حوزوی از او سلب شده. در این اعلامیه‌ها که به زبان آلمانی است به صراحت گفته شده که آیت الله منتظری از جمله کسانی بوده که در شهریور سال 67 مخالفت شدید خودش رو نسبت به اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی اعلام کرده. پیش از اون که من به تهیه این گزارش بپردازم، تنی چند از زندانیان سیاسی که اینک به عنوان پناهنده در آلمان به سر میبرند، مشاهدات و تجربیات تلخ خودشون رو از زندانهای ایران برای شرکت کنندگان تشریح کردن.
سال 67 از مرداد 67 تمام در واقع امکانات جمعی رو از زندان بیرون بردن و همه ارتباطات رو قطع کردن، خاطر اینکه هیچ ارتباطی رو از بیرون به داخل و از داخل به بیرون فراهم نشه. خودم شخصا در زندان اوین بودم و در زندان‌های تهران و گوهردشت، کرج، همزمان با هم دیگه این اعدام در واقع شروع شد.
با سلام به من سخنگوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران کل، خدمتتون عرض می‌کنم که تظاهرات امروز که می‌بینید با صورت دهها تن از ایرانیان علاقمند برگزار میشه، همزمان هست با مسئله فاجعه ملی اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 67 در زندان‌های ایران. خانم اولا لوتسه، رئیس سوسیالیسم دموکراتیک، نماینده کل در پارلمان آلمان، هم را با فراکسیونش اعدام‌های جمعی را محکوم کرده، سنگسر زنان را محکوم کرده، خواستار اعدام یک کتب بین‌المللی به تهران شده برای بررسی این مسئله که در سال 88 اتفاق افتاد و حداقل 5000 کشته داشت. خواستار آزادی آقای ناصر زرافشان و آقای سیامک فوزان و سایر زندانیان سیاسی شده. همچنین در این تظاهرات اتحادیه دانشجویان کلن با ارسال پیامی همبستگی خودش رو با تظاهرات ما اعلام کرده و خواستهای مشابهی رو پشتیبانی کرده. در تمام این پیام‌ها به خصوص در مورد مسئله فعلی آقایان ناصر زرافشان، سیامک فوزان، سرنوشت اینها و اعمالی که در شهرهای ایران در مورد متهمین انجام میشه، سنگسار و قطع اعضای بدن و غیره، ابراز نگرانی و محکومیت شده. گل‌هایی که در تظاهر کنندگان هست در پایان تظاهرات، اینها رو ما در رود راین به یاد هزاران زندانی سیاسی اعدام شده خواهیم انداخت. نامه‌های زیادی برای مراجع مختلف ارسال کردیم، در همه مراجع و هم در همه این نامه‌ها تاکید کردیم به اینکه مسئله اعدام‌های سال 67 که بین 5 تا 15 هزار قربانی داشته باید در موردش تحقیق بشه. تعداد به قدری زیادی قابل صرف نظر شدن نیست، بخش بسیار زیادی از این اعضای زندان تمام شده بود، در زندان بودن. معلوم نیست در زندان چه جور تازه میتونه اتفاق بیفته که به ناگاه در سراسر ایران در سال 80 در تابستان چند هزار نفر یک بار اعدام بشن. چه جرمی در سراسر ایران در زندان یک بار اتفاق افتاده؟ این حتی با قوانین خود حکومت جمهوری اسلامی مغایرت داره ظاهرا، و به همین خاطر همین سکوت طولانی در طی 14 سال اخیر اعمال شده که اگر اینها بپذیرن اعدام انجام شده، باید بگن که چطور در زندان‌های ناگهان هزاران نفر جرم تازه مرتکب شدن و اگر تکذیبش کنن پس خاطرات آیت الله منتظری و این لیست 5000 نفری که همکنون ما در دست داریم چه است و این 5000 نفر به کجا رفتن و چه شد سرنوشتشون.
مراسم 14 سالگشت اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران در شهر کلن آلمان. مراسم و تظاهرات مشابهی در نقاط دیگر جهان برگزار می شود به این مناسبت، از جمله فردا در آمستردام هلند، سیدنی استرالیا و لس آنجلس آمریکا و شنبه آینده در دورتموند و ماینس آلمان. اما بگذارید این را هم بگویم که از چگونگی افشاء اعدام گسترده زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال 67 تا کنون روایت‌های گوناگونی شده که تازه‌ترین آنها دیروز در مراسم خانواده اعدام شدگان سال 67 در گورستان خاوران تهران روایت شد. شاید بدانید که گورستان خاوران را یک دیوار کوتاه از گورستان ارامنه جدا می‌کند. در مراسم دیروز خانواده‌ها در گورستان خاوران گفته شد در یکی از شبهای انتقال دست جمعی پیکر اعدام شدگان به خاوران، یک کشیش به طور اتفاقی به گورستان ارامنه مراجعه می کند و ریختن اعدام شدگان در گورهای دست جمعی را شاهد می شود و آنچه را شاهد بوده به کلیسا گزارش می دهد. خبر از این طریق به مجامع بین المللی رسیده و خبر قتل عام زندانیان سیاسی به سراسر جهان مخابره شده است.
مثل اون پرنده که دلش گرفت گرفته تو قفس، مثل یک حقیقت رفته به باد، منو با خود میبره مثل یه رویا توی خواب.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی، 7 شب به وقت ایران. تازه ترین خبرها از بکتاش خمسه‌پور.
نیروهای اسرائیلی روز شنبه حسن یوسف، رهبر سیاسی گروه حماس را در مخفیگاهش در کرانه باختری دستگیر کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید از دستگیری وی تصویربرداری کرده است. به گزارش اسوشیتد پرس، حسن یوسف در حالی که چشمانش بسته شده بود از مخفیگاهش بیرون آورده شد و به داخل یک خودروی نظامی اسرائیلی هدایت شد. دستیار معاون وزیر خارجه ایالات متحده دیوید ساترفیلد روز شنبه در کرانه باختری با مقامات فلسطینی و اروپایی در تلاشی جهت برقراری آرامش در منطقه دیدار کرد. ساترفیلد با وزیر امور داخلی تشکیلات خودگردان فلسطین عبدالرزاق یحیی و کنسول فرانسه دمیس پیتون دیدار کرده است. این دیدارها به منظور کمک به اجرای یک توافق امنیتی میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان انجام می‌گیرد. بر اساس توافق یاد شده، اسرائیل در برابر اقدامات فلسطینیان در جلوگیری از حملات علیه اسرائیلی‌ها، نیروهای خود را از شهرهای فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه خارج می‌کند. ساترفیلد همچنین قرار است با وزیر برنامه‌ریزی و همکاری بین‌الملل تشکیلات خودگردان فلسطین نبیل شاف و فرستاده روسیه آندری بدوین دیدار کند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز شنبه یک طرح صلح سه مرحله‌ای را برای خاورمیانه در پایان یک نشست غیررسمی دو روزه در دانمارک به تصویب رساندند. سخنگوی اتحادیه اروپا سم مگید گفت وزیران اتحادیه اروپا در جلسه خود در شهر ساحلی السینور از طرح دانمارک که خواهان تشکیل یک کشور فلسطینی تا سال 2005 میلادی است حمایت گسترده‌ای به عمل آوردند. همچنین در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایتالیا اشاره کردند که ممکن است توافقنامه‌ای را با ایالات متحده امضا کنند که شهروندان آمریکایی را از محاکمه در دادگاه بین‌المللی جنایی مسئول می‌دارد. کمیسیون اروپایی از 15 کشور عضو اتحادیه اروپا خواسته است موضع مشترکی در قبال آن دادگاه تازه تأسیس شده اتخاذ نمایند. ایالات متحده بیم دارد از دادگاه یاد شده برای محاکمات سیاسی علیه شهروندانش استفاده شود. در آفریقای جنوبی و همزمان با ادامه اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل در آن کشور، حدود 10,000 تظاهر کننده روز شنبه از شهر الکساندرا به محل برگزاری اجلاس در جوهانسبورگ راهپیمایی می‌کنند. تظاهر کنندگان را فعالین ضد جهانی شدن و نیز اهالی آفریقای جنوبی که خواستار دریافت کمک برای جمعیت فقیر آن کشورند تشکیل می‌دهند. رئیس جمهوری آفریقای جنوبی ثابو امبکی روز شنبه در پیامی به یکی از این تظاهرات از اجلاس توسعه پایدار خواست به آپارتاید جهانی پایان دهد. در آستانه ورود بیش از 100 تن از سران دولتی به جوهانسبورگ، تدابیر امنیتی افزایش یافته است و هزاران مأمور پلیس در آن شهر مستقر هستند. در همین حال نمایندگان در اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل بعد از ظهر جمعه بر سر طرحی در راستای حمایت از توسعه کشورهای تهی‌دست که همزمان در حفظ محیط زیست نیز تلاش خواهد کرد تا پاسی از شب به بحث پرداختند. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند بسیاری از پیشنهادهای اولیه سازمان ملل مورد موافقت قرار گرفته است، اما گفتگوها در زمینه 14 مسئله اصلی از جمله حقوق بشر، جهانی شدن و تجارت ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دادگستری همدان روز شنبه در پنجمین اطلاعیه خود در خصوص پرونده هاشم آقاجری، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از برگزاری اولین دادگاه رسمی رسیدگی به اتهامات وی در روز شنبه 9 شهریور ماه اطلاع داده است. هاشم آقاجری در پی سخنرانی خود در خرداد ماه گذشته در همدان به اتهام توهین به مقدسات مذهبی از سوی مراجع قضایی احضار شد. وی که پیش از این 3 بار در دادگاه حضور یافته بود، در دومین جلسه با سپردن 2 میلیارد ریال وثیقه آزاد شد، اما قاضی در سومین مرحله بازجویی او را روانه زندان کرد. کلیه جلسات بازجویی از آقاجری پشت درهای بسته برگزار شده است. خبرگزاری دولتی ایران میگوید ماموران نیروی انتظامی 2 تن مواد مخدر را که در بسته‌های مواد خوراکی جاسازی شده بودند و قرار بود به اروپا قاچاق شوند، کشف و ضبط کردند. حمیدرضا هاشمی رئیس نیروی انتظامی در استان هرمزگان به آن خبرگزاری گفت 10 قاچاقچی مواد مخدر در عملیاتی که در چند روز گذشته انجام گرفته است دستگیر شدند. ایران بخشی از یک مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر از افغانستان و پاکستان به اروپا و ممالک عرب حوزه خلیج فارس به شمار می رود. و افرادی که گمان می رود چریک های آلبانیایی تبار هستند روز شنبه 5 گروگان مقدونی را سالم آزاد کردند و سپس به داخل نواحی کوهستانی در غرب مقدونیه فرار کردند. ربایندگان این 5 تن را 5 شنبه شب از اتوبوسی در نزدیکی یک دهکده مقدونیه به گروگان گرفته و تهدید کرده بودند در صورتی که مقامات 2 چریک آلبانیایی تبار را آزاد نکنند گروگان ها را به قتل خواهند رساند. 2 چریک آلبانیایی تبار یاد شده به اتهام قتل 2 مأمور پلیس تحت بازداشت قرار دارند. این گروگانگیری تنش‌ها میان آلبانیایی تبارها و نیروهای امنیتی مقدونیه را در آستانه انتخابات پارلمانی آن جمهوری در ماه سپتامبر افزایش داده است.
بخش بعدی اخبار از رادیو آزادی 25 دقیقه دیگر در ساعت 7:30 شب به وقت ایران. قبل از اینکه به موضوع تقسیم استان خراسان و معادن طبیعی این استان ثروتمند برسیم، به لندن برویم و گزارش همکارم شهران طبری را از پیامد قتل یک ایرانی در انگلستان بشنویم. چهارشنبه گذشته 28 اوت 6 شهریور ماه در شهر ساندرلند در شمال انگلستان 4 نفر به یک پناهجوی ایرانی به نام پیمان بهمنی حمله کردند و او را با چاقو چندان زدند که پیمان بهمنی ساعتی بعد در بیمارستان درگذشت. دیروز جمعه فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در بریتانیا در اعتراض به قتل پیمان بهمنی تظاهراتی برگزار کرد و امروز پلیس ساندرلند به رادیو آزادی گفت که اداره آگاهی و پلیس انگلستان قتل بهمنی را به عنوان یک جنایت نژادپرستانه در دست بررسی دارد.
فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در بریتانیا در اطلاعیه‌ای که درباره قتل پیمان بهمنی پناهجوی ایرانی صادر کرده است می‌نویسد: پیمان بهمنی متولد شیراز در محل زندگی خود در شهرستان ساندرلند در شمال انگلستان در روز روشن در مقابل چشمان بهت‌زده چند تن از دوستانش مورد حمله نژادپرستان قرار می‌گیرد و از ناحیه قلب به شدت زخمی می‌شود. تلاش برای مداوای او در بیمارستان شهر بی‌نتیجه مانده، پیمان بهمنی جان خود را از دست می‌دهد. در تماسی از طرف رادیو آزادی با پلیس ساندرلند، یکی از افسران بیانیه مطبوعاتی پلیس را در این مورد که در ساعت 12:30 بعد از نیمه شب 29 اوت منتشر شد، چنین قرائت کرد:
Stabbing in Sunderland City. Police are investigating an incident which happened at about 3:20 p.m. on Wednesday, the 28th of August in Peel Street, Hendon, Sunderland. Where a man received a stab wound from which he later died in the Sunderland Royal Hospital. Police are treating the incident as racially motivated.
پلیس در حال بازجویی در مورد چاقو زدن مردی در شهر ساندرلند است که در ساعت 3:20 بعد از ظهر 28 اوت رخ داد. او ساعتی بعد در بیمارستان درگذشت. پلیس این واقعه را تحت عنوان حمله ای نژادپرستانه دنبال می کند. پلیس 2 مرد و 1 زن را بازداشت کرده است و از آنها در حال بازجویی است. همچنین از هر کس که شاهد این واقعه بوده می‌خواهد قدم پیش گذاشته برای یافتن قاتل به پلیس کمک کند. پلیس ساندرلند در جستجوی خانواده پیمان بهمنی است که پناهجوی ساکن این شهر بود. پس از این اطلاعیه، پلیس ساندرلند 2 اطلاعیه دیگر نیز صادر کرده که در آنها میگوید جستجوی خانه به خانه برای پیدا کردن قاتل‌ها را آغاز کرده است و می‌افزاید هنگام این واقعه دوستان پیمان بهمنی به همراه او بودند و آنها نیز برای یافتن قاتل به پلیس کمک می‌کنند. از طرفی عده‌ای از اعضای فدراسیون سراسری پناهندگان ایران در بریتانیا روز جمعه به شهر ساندرلند رفتند و همراه با عده‌ای از مردم ضد نجات پرست این شهر در اعتراض به قتل پناهجوی ایرانی دست به تظاهرات زدند. سعید آرمان، دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در بریتانیا که در حین تظاهرات مقابل ایستگاه پلیس است، پس از تسلیت به خانواده پیمان بهمنی میگوید:
سطح پناهجوی ایرانی با سایر پناهجوی دیگه از کشورهای دیگه و جمع زیادی از انگلیسی ها در مرکز شهر ساندرلند تجمع کردند و به طرف ایستگاه پلیس استیشن که مسئول تامین جانی خود این مردم این جامعه است حرکت کردم و همین اکنون من همراه اونا در جلوی پلیس استیشن هستیم و برای پناهجوها سخنرانی میکنیم که یه پناهجوی ایرانی روز 28 آگوست یعنی دو روز قبل ساعت 3:30 به دست سه نفر از راسیست‌های این شهر که ساندرلند اسمشه کشته شد با ضربه چاقو.
ایشون پناهجو بودن یا اینکه مهاجر بودن یا قبول شده بود پناهجویشون؟
نه ایشون درخواست پناهندگی کرده که تقریبا نزدیک به 2.5 سال تو این شهر هستن و هنوز یه جواب رد دادن بهش که موقعیتش هنوز مونده بود که روشن بشه. در واقع
ایشون کار میکردن؟
کار میکردن بله.
به خانواده این پناهجو خبر داده شده؟
یکی از خواهرش تو شهر نیوکاسل هستن که هنوز موفق به تماس با ایشون نشدم. در صورت در تلاش هستیم که ایشون رو پیدا کنیم و شکایت بکنیم و دنبال این قضیه بگردیم با وکلای برجسته‌ای که علیه راسیسم اینجا فعالیت میکنن.
خب اون وقت سازمان پناهندگان برای ایشون همین تظاهرات رو برگزار کردن؟
ما با وکلایی که اینجا علیه نجات پرستی دارن فعالیت میکنن تماس داریم و میخوایم این قضیه رو به پیگیری کنیم که راسیستایی رو که حالا دستگیر کردن که شامل دو مرد و یه زن هستن که با چاقو زدن ایشون رو به محاکمه بکشن. این اولین تلفاتی نیست که پناهجوها بالکل و پناهجوی ایرانی داره میده در قربانی راسیستی نژاد پرستی هستن و به همین خاطر ما میخوایم بیشتر اعتراضمون رو متوجه دولت بکنیم. دولت و عامل اصلی این قتل میدونیم نه تنها راسیست یا یه نژاد پرست خیابونی.
شما به این ترتیب فکر میکنید قوانینی که دولت وضع کرده باعث تشدید نژاد پرستی شده در انگلیس؟
به طور قطع وقتی که هر روز تو پارلمان هاشون علیه پناهجو و فراریان کشورهایی که پناهنده خیزن از جمله حکومت فاشیست عراق، خب اینا مجبور فرار بکنن چای چاره‌ای ندارن و اینا هی دارن علیهشون صحبت میکنن، راسیست خیابونی هم بیکاری و فقر و فلاکت و بیوقوفی خودش رو ناشی از اومدن این میدونه و دستش باز میشه برای ضربه زدن.
قتل پیمان بهمنی، پناهجوی ایرانی در انگلستان. در ادامه برنامه های امروز و امشب رادیو آزادی به طرح تقسیم استان خراسان در آستانه شور دوم این لایحه در مجلس خواهیم پرداخت و به کاهش چشمگیر استخراج معادن در این استان، در استان خراسان. فراموش نکنید که در ساعت پنجم برنامه های امروز و امشب، یعنی ساعت 11:30 شب به وقت ایران، برنامه ویژه‌ای داریم به مناسبت اعدام گسترده زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان 67 در ایران، در 14th سالگشت این واقعه. شهریور سیاه. اعدام‌های گسترده در زندان‌های ایران.
شعارهایی شنیده شد، شعارهایی که در اون ساعت شب غیر عادی بود و این شعارها از مرتد و محارب صحبت می کردن و مرگ در اونها می دادن و لحظه نمی گذره که صدای تیربار طولانی و سپس تک تیرها.
بی‌پناه ترین انسان‌های ایران امروز این خانواده‌ها هستند. بی‌پناه ترینشون. کسایی که مادرایی که حق ندارن بر سر گور بچه‌ش بشینه گریه کنه.
شهریور 1367. گزارشی درباره رویدادهایی تکان دهنده و روزهایی تاریک. در ساعت 11:30 شب به وقت ایران برنامه ویژه شهریور سیاه را خواهید شنید. شور دوم لایحه تقسیم استان خراسان همین هفته قرار است در مجلس شورای اسلامی انجام شود. لایحه‌ای که از زمان طرح نخست آن و پیش از طرح نخست آن در مجلس افزون بر ایجاد مخالفت‌هایی در میان نهادها و افراد حکومت با اصل تقسیم استان، شورش‌ها و درگیری‌های خیابانی وسیعی را هم در برخی از شهرهای استان خراسان به وجود آورده است. علل اختلاف بر سر تقسیم استان خراسان و اصولاً مخالفت با این طرح چیست؟ به گفتگوی همکارم فریدون زرنگار با دکتر حمید احمدی استاد علوم سیاسی در تهران توجه فرمایید.
آقای دکتر احمدی، بحث بر سر تقسیم استان خراسان ماها در جریان است و قرار است که شور دوم لایحه این تقسیم در دو سه روز آینده در مجلس به بحث گذارده بشه. اصولا موافقین و مخالفین با تقسیم استان خراسان چی میگن؟
موافقین و مخالفین در واقع بین نماینده های مجلس است و بعضی از این نخبگان محلی که در مراکز و شهرستان ها هستند و خیلی بحث عمیق و ساختاری که اختلافات عمیقی باشه وجود نداشته و اخیرا هم که این بحث دوباره مطرح شده، یک سری اختلافاتی از جانب بعضی از نخبگان فرهنگی و روشنفکران و دیگران مطرح شده، اونها که در طرفدار وحدت ملی هستند و معتقدند که تقسیم استان خراسان به این صورتی که الان قرار مطرح بشه از طرف این نماینده ها به 5 استان یه طرحیه که ضرر داره و اصولا طرح اساسی نیست.
همین ها مطرح میکنن که در واقع میتونه به تجزیه ملی منجر بشه. آیا این نظر تا چه حد واقع گرایانه است؟
قرار بوده از سالها پیش خراسان دو تا بشه، چون که به لحاظ شمالی جنوبی خیلی وسیع خراسان، قرار بوده که بیژن بشه مرکز استان جنوبی و از بودی شما مثل که دولت و اینها موافق بودن در زمان که آقای خاتمی اومده، ایشون هم موافق بوده. بعد از مدتی ادعا آمدن گفتن که خب یه خراسان شمالی هم درست کنیم به مرکزیت بجنورد. اینجور که من مطلع شدم آقای خاتمی دلخور بوده که همون دوتا بس بود، چون قرار نبود که تیکه بشه. به هر حال این رفت تو دولت و تو دولت تصویب شد که سه تا بشه. بعدم تو مجلس این لایحه دولت رفت و تصویب شد شور اول که سه تا استان بشه، شامل مشهد و بیرجند و بجنورد. بعد از مدتی که این مسائل فردوس و این درگیری های سبزوات پیش آمد، ادی از این نمایندگان مجلس شهرهای دیگه خراسان طرحی بردن، یعنی مطرح میکنن تو دستشون بود که 5 تا بشه. بعد در کنار این ناگهانی یک طرح دیگری تحت عنوان ایالتی کردن کشور به 10 تا ایالت بشه، استان‌ها تقسیم بشن. تو عنوان اون چون مخالف زیاد داشت و همه میگفتن اصلا مشخص نیستیه، اون رو اخیراً گره زدن به این طرح تقسیم. یعنی این در واقع تقسیم خراسان شد یک سپر بلایی بر اون قضیه. این دوتا که با هم گره خورده کار گیر، یعنی پیچیده شده. اینجا از موافق مخالف زیاد پیدا شده.
در صورتی که در واقع تقسیم استان خراسان عملی بشه و این استان به 3 استان تقسیم بشه، آیا میتونه به مشکلات مدیریتی موجود و بهبود ساختار اداری و تشکیلاتی کمک کنه؟
این مشکلات اداری و مدیریت و اینها یک ضعف اساسی هست که بوده از یکی دو دهه است وجود داره. یک نقشش به خاطر اینکه افراد متخصص واقعی نیستن در مسائل امور تو این استان ها و اینها، بیشتر رابطه و چه و چه و این چیزا هست که میان. بعد یک مشکل دیگه این که تداخل زیاده، این روحای فشار از اطراف زیاده و این مشکل مدیریتی عدم تصمیم گیری پیش میاد. قطعا این تقسیم خراسان این مشکل رو نمیتونه حل کنه. ممکنه حالا مثلا بودجه بیشتری فرسون برای فلان شهرستانی که میشه مرکز به دست بیاد بتونن، ولی این مشکل ساختاری اساسی رو که ناشی از کل ساختار سیستم هست که یک بخشش سنتی است یک بخشش مدرن و اینا هر دو جایگاه خودشون دارن و هر دو به حساب نمایندگان خودشون در سیستم اداری، این حل نخواهد شد. در استانهای جدید هم اینا اضافه خواهد شد. اون مشکل همچنان ادامه داره به نظر من.
دکتر حمید احمدی استاد علوم سیاسی در تهران در آستانه شور دوم لایحه تقسیم استان خراسان در مجلس شورای اسلامی. اما استان خراسان در زمینه استخراج معادن هم این روزها خبرساز است، موضوعی که بیشتر در پیوند با طرح‌های خصوصی سازی اقتصاد و کارنامه اقتصادی دولت محمد خاتمی این روزها مطرح شده است. به گفته مهندس جواد مسلایی‌زاده، کارشناس صنایع و معادن در مشهد، استان خراسان از غنی‌ترین معادن طبیعی در کشور برخوردار است، اما به دلایلی که در گفتگو با همکارم جمشید زند اشاره می‌کند، بخش عمده استخراجی معادن استان خراسان به صورت ماده خام به خارج از ایران صادر می‌شود و تنها درصد کمی است که به صورت محصولات قابل استفاده در ایران تهیه و توزیع می‌شود.
آقای مصلای زاده، در استان خراسان که یکی از غنی‌ترین استان‌های کشور از لحاظ تنوع و فراوانی معادن مختلف است، گفته میشه که بیشتر محصولات استخراج شده به صورت ماده خام به خارج از کشور صادر میشه و مقداری از اونها به صورت واردات دوباره به کشور بازگردانده میشه. به نظر شما علت اصلی این امر چی هست؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم، بله، تقریبا فرمایش شما درسته. خراسان به اصطلاح بهترین و غنی‌ترین معادن رو داره، ولی خب بعضیاش فراوری میشه. مثلا یکی از معادن مهمش معدن کاولین هست که در جنوب خراسان فراوری میشه و معادن دیگه ای هست که مثل سیلیس و منیزیت و ایتور چیزا که اینا فراوری میشن، ولی خب خیلی از به اصطلاح مواد به صورت خام صادر میشه. دلیل اصلیش اینه که معدنکاران از این که بهشون وام به اندازه کافی داده نمیشه به اصطلاح میشه گله‌مندن و معتقدن که اگه بانک‌ها یه مقدار تسهیلاتی در اختیارشون بذارن، مخصوصا معدنکاران محلی، اونا میتونن تجهیزات رو، حالا چه ساخت داخل یا خارج بستگی به معدنش داره، میتونن اونا رو تهیه بکنن و در کنار معدن به فراوری مواد اولیه بپردازن.
تا اونجایی که شما اطلاع دارین کدام مواد معدنی بیشتر به خارج صادر میشه؟
در درجه اول سنگهای مرمریت و سنگهای تزیینی هست که اینا بیشتر به صورت خام صادر میشن. بعد خراسان معدن سیلیس بسیار قوی و بسیار سیلیسای درجه یکی داره. مقداری فراوری سیلیس هم هست که به اصطلاح اونو به حالت نیمه صنعتی در میارن بعد صادر میکنن.
چند درصد این معادن در اختیار بخش خصوصی هست و چند درصد در اختیار دولت؟
تا چند سال قبل اغلب معادن در اختیار دولت بود، ولی در دو سال اخیر اونها به اصطلاح طبق یک شرایطی واگذار میشن و میشه گفت که الان تقریبا حالت 50-50 رو داشته باشه که در بخش خصوصی حدود 50% فعال باشه، 50% هم در بخش دولتی فعال هست.
آیا به نظر شما خصوصی سازی چند سال اخیر تونسته به طور موفق تر از بخش دولتی کار بکنه؟
خصوصی سازی هنوز در ایران اونطور که باید شاید پیشرفت نکرده و حتی یه سازمان خصوصی سازی هم تشکیل شده، ولی خب هنوز خود مسئولین سازمان خصوصی سازی از این که کاراشون خوب پیش نرفته گله‌مندن. علت اصلیش هم من فکر میکنم که همونطور که برای تمام بخشای صنعتی هست و معدنی، اینه که بانک ها کمک لازم نمی کنن و تسهیلات لازم رو در اختیارشون قرار نمیدن.
به نظر شما دولت چطور میتونه به بخش خصوصی و یا نهادهای دولتی در این زمینه کمک بکنه؟
من فکر میکنم که دولت باید تسهیلاتی رو قائل بشه که وام کافی و تسهیلات نظر معدنکاران محلی رو صورت دسته های کوچکی ولی فعال هستند در مناطق مختلف، به ویژه در استان خراسان که دارای معدن بسیار قوی هست، به اینا تسهیلاتی بده و اینا رو تشویق بکنه که به فراوری معدن بپردازن و با توجه به اینکه استان خراسان با چند تا کشور حتی همسایه هست و به راحتی بازارهای خوبی هم هست، اخیرا بازار افغانستان و بازار کشورهای سی‌آی‌اس اینا همه در همسایگیش هستن، میتونه اینا رو صادر بکنه و دارای درآمد ارزی قابل ملاحظه‌ای بشه.
مهندس جواد مصلایی‌زاده، کارشناس صنایع و معادن در مشهد و معضل استفاده صحیح از معادن غنی استان خراسان. از شما تقاضا داریم که نظر خود را درباره جزئیات برنامه‌های بخش فارسی رادیو آزادی به آگاهی ما برسانید. اگر شماره تلفن ما را ندارید، شماره تلفن ما 00 42 02 21 12 26 09، و اگر شماره فکس ما را ندارید، شماره فکس ما 00 42 02 21 12 26 10.
رفتم از یاد زان شوره که بر خشک و تر افتاد، رفتم از یاد افسون افسون از تو ای زمان، عشق و آرزوها رفته بباد.
فریاد فریاد از دست تو فریاد
فریاد و افسوس لیلا فروهر به ساعت 5 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی و 7:30 شب به وقت ایران رسیده ایم. اخبار را از